رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بر اثر حمله های روسیه در شرق اوکراین روز 26 اوگوست دو نفر کشته شدند. والی خرکوف میگوید که حادثه در یک قهوه‌خانه در دهه پدالی روی داد. نیروهای روسیه در روزهای اول حمله به اوکراین پدالی را اشغال کرده بودند، ولی کیوف در ماه سپتامبر سال گذشته آن را دوباره پس گرفت. در همین حال روسیه روز 26 اوگوست درباره حمله هواپیماهای سرنشین به مسکو گزارش داد. مقامات در پایتخت روسیه مجبور شدند که کاری سه فرودگاه عظیم را موقتا محدود کنند. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفت یک بی‌سرنشین را در 50 کیلومتری غرب کرملین از بین بردند. والی بلگراد روسیه، یک منطقه هممرز با اوکراین، گفت نیروهای دفاع هوایی یک هواپیمای بی‌سرنشین را در نزدیکی دهه کوپینا افتاندند. درباره ضرر و تلفات گزارش نشده است. رهبر بلاروس درباره مرگ احتمالی مدیر شرکت حربی واگنر یفگنی پریگوژین گپ زد. الکساندر لوکاشنکو روز 25 اوگوست گفت که امنیت پریگوژین را در بیرون از قلمرو بلاروس کفالت نداده بود، هرچند به گفتش هشدار داده بود که پس از آشوب ماه ایون امسال جانش در خطر است. لوکاشنکو همزمان گفت مطمئن است که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سقوط هواپیمای واگنر دست ندارد. یفگنی پریگوژین ماه ایون امسال با میانروی لوکاشنکو به اسیان کوتاه مدتش در روسیه پایان داد و با جنگجویانش به این کشور کوچید. در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران که سرنوشت زرخریدان واگنر در بلاروس چی خواهد شد، لوکاشنکو گفت که هسته این سازمان، یعنی تقریبا 10,000 نیرو در کشور خواهند ماند تا دمی که به گفتش به بلاروس و این سازمان ضرور است. بنا به گزارش‌ها هواپیمای واگنر روز 23 اوگوست در ولایت تیوری روسیه افتاد و همه مسافران و سرنشینانش جان باختند. احتمال یکی از آنها یفگنی پریگوژین است. نیمپیکره ابو علی ابن سینا، دانشمند و طبیب و شاعر معروف تاجیک و فارس، را در شهر آستانه گذاشتند. وزارت کارهای خارجی خبر داد که مراسم پردهبرداری 25 اوگوست در دایره روزهای فرهنگی تاجیکستان در قزاقستان صورت گرفت. به اطلاع منبع، نیمپیکره را هنرمندان تاجیک ساختند. ابو علی ابن سینا سال 980 زمانی که دولت سامانیان هنوز پای بر جا بود، در روستای در کنار بخارا به دنیا آمده، دیرتر به هجرت روی آورد. القانون تیب، دانشنامه و کتاب شفا از جمله معروفترین آثار بوالیست که تا روزهای ما رسیدند. حالا یکی از ناحیه های پایتخت تاجیکستان و دانشگاه طبی کشور نام ابن سینا را دارد. مقامات دانیا گفتند که آدمان را برای تحقیر و در مظهر عام سوزاندن کتاب‌های مقدس از جمله قرآن و انجیل و تورات به جوابگری جنایی خواهند کشید. پیتر هوملگارد، وزیر عدلیه دانیا، روز 25 اوگوست گفت پس از چند مورد سوزاندن قرآن که باعث به اعتراض شدید مسلمان‌ها شد، چنین تصمیم گرفتند. به اطلاع او، برای چنین رفتار در آینده تا 2 سال محرومی از آزادی تهدید می‌کند. وزیر عدلیه دانیا معرکه تحقیر کتاب‌های مقدس را رفتاری نامید که به امنیت شهروندان هم در داخل و هم در بیرون خطر دارد. حالا در دانیا برای ابراز نظر و معرکه های ضد دین جوابگری وجود ندارد. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، روز 25 اوگوست گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به هندوستان نمی رود. روزهای 9 و 10 سپتامبر امسال در آنجا نشست رهبران کشورهای پیشرفته صنعتی یا جی 20 برگزار خواهد شد. پیسکوف گفت که پوتین در حال حاضر توجهش را به عملیات مخصوص نظامی روانه کرده است. کرملین حمله بدلیل روسیه را به اوکراین چنین نام می برد. کیف و همپیمانهایش آن را تجاوز روسیه به خاک همسایه می دانند. ولادیمیر پوتین سال گذشته نیز در نشست جی 20 به ولادیمیر سال گذشته در نشست جی 20 به اندونزی نرفته بود. آن زمان چند کشور تهدید کردند که در صورت حضور پوتین در این جلسه نشست را تحریم میکنند. و دسته منتخب نورسان تاجیکستان در بازی سومش در مسابقات قهرمانی کف 2023 یا اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان فوتبال بازان تا 17 ساله منتخب ازبکستان را به حساب 2-0 شکست داد. بازی دور چهارم مسابقات شب 25 اوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. پیشتر منتخب نورسان تاجیکستان دسته های افغانستان و قرغیزستان را نیز مغلوب کرده بود. در دور نهایی مسابقات روز 27 اوگوست دسته نورسان تاجیکستان با تیم ایران بازی میکند. فعلا دسته منتخب نورسان تاجیکستان در جدول مسابقات با کسب 9 امتیاز در مقام اول است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام عبدالله. ببین، از روز دوشنبه در تمام روسیه معرکه‌ای وابسته به مهاجران می‌گذرد. همه جای را می‌گردند، خانه‌ها، محلی ساختمان، هر جایی که خارجی آن هستند، حتی مکان شستن ماشین‌ها را گروه ویژه سازمان یافته است. از دوشنبه تا پنجشنبه بسیار سخت خواهد بود. بنابر این آدمانت را یا به رخصتی فرست یا کاری کن که حجت‌هایشان درست باشند و مشکل پیش نآید. با دقت باش.
این پیام به زبان روسی چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد و از عملیات سختی بر ضد مهاجران کاری در روسیه درک می‌دهد. من میرزان عبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مؤلف آغاز رید را روز دوشنبه گفته، اما سنه دقیقی را به زبان نآورده است. مقامات روسیه رسما چیزی نمی‌گویند. سفارت تاجیکستان در مسکو نیز به مهاجران یادداشتی نگذاشته است. حقوقدان و حامی حقوق مهاجران تاجیک شهرت قدرتوف میگوید بر اساس قرار وزارت کارهای داخلی روسیه که اون نسخه‌اش را دید، تفتیش مهاجران روز دوشنبه 14 آوگوست شروع شده است و تا 27 آوگوست دوام خواهد کرد.
از 15 آوگوست سر کده 4 مرتبه زنگای تلفن زیاد شده از طرف مهاجران. در حقیقت بسیار زنگ میزنن و میگن که اونها رو با شعبه پلیس آوردن، اما همه حجاتاشون گفت که رگیستراسیا، پاتنت، همش گفت که جوباجو شده است، اما اونها با شعبه ملیسی آوردن. بسیاری از این مهاجران در وقت تفتیش کردن معاین میگردد که رگیستراسیا اونها گفت که در باز دانه در کامپیوتری وزارت کارهای داخلی نیست. برای همین اونها رو همچون شهروندان خارجی که در حدود فدراسیون روسیه به رگیستراسیا زندگی دارند با جوابگاری ماموری میکشند.
و افزود در این شب و روز مراجعات تلفنی و کمک خواهی مهاجران کاری تاجیک در روسیه نیز به مراتب بیشتر شده است.
در حقیقت هم هست و من خودم بلند قرار شنو شدم. رید فقط نه در کوچه ها میگذارد. در این فرمانی وزیر کار داخلی گفته است که اقلا خانه های جای زیست مهاجران رو معاین کنه تو و در همین خانه های هم رید گذارد. زندگی میکنه چند از زندگی میکنه افتاد چونی قرار در حقیقت هست. باز یک گور میگم از روز دوشنبه نه، از روز 14 موقعه عمل کرده است تو 27 آگوست.
رسانه های روسیه نیز روزهای اخیر یکی پی دیگری درباره بازداشت ده ها مهاجر از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان خبر دادند. چندی از آنها نوشتند که عملیات مهاجر غیرقانونی جریان دارد. بن نگاشته وچرنی مگنیتوگورسک از روز 27 آوگوست در قلمرو این شهر ماموران ملیسه فعال شدند. سامانه هدف معرکه ضد مهاجران را مبارزه با مهاجرت غیرقانونی نامیده است. از آن پیش خبرگزاری دولتی تاس روز 16 آوگوست گزارش داد پلیس در یک رید دو روزه در جنوب سنت پیتربورگ حدود 400 شهروند خارجی را معلوم کرد. 55 نفر آنها به نقض قانون مهاجرت متهم شدند. منابع رادیو آزادی همان روز خبر دادند که مقامات روسیه در انبار سبزیجات صافی سنت پیتربورگ به ده ها زاده تاجیکستان برای رفتن به ارتش دعوتنامه سپردند. یکی از مهاجران تاجیک در شهر مسکو میگوید عملیات مقامات روسیه بر ضد مهاجران بیشتر از 2 ماه باز آشکار و نهان جریان دارد و روزهای اخیر سخت‌تر شده است. او به دلیل پیش نیامدن مشکل نخواست نامش را نویسیم. میگوید روز پیش بیگاه 19 آوگوست ماموران انتظامی از یک خوابگاه مهاجران در پایتخت روسیه 10 نفر را دستگیر کردند. نوار آن لحظه را به رادیو آزادی نیز فرستادند. مقامات تاجیکستان گفتند برای آموختن وضع مهاجران گروه های بازرسی را به مسکو، سنت پیتربورگ، یکترینبورگ، نوسیبیرسک و اوفا می فرستند. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان به سبب نبودن جای کار و معاش کافی در کشور برای کار و زندگی به روسیه رفتند. آنها در ساختمان و بازار و بخش خدمات کمونالی کار کرده زندگی نزدیکانش را در تاجیکستان می چرخانند. مقامات روسیه پیوسته آنها را به نقض قاعده های مهاجرت متهم و بازداشت و اخراج میکنند، ولی مهاجران میگویند همواره زیر فشار و اذیت هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نامی اوگنی پریگوژن مدیر شرکت حربی واگنر و یکی از سروانمندان نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که هزارها نفر از جمله صدها تاجیک زندانی را به جنگ در اوکراین برده است دیگر باره در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت. این دفعه بنا به گزارش‌های رسیده هواپیمایی که احتمال او در داخلش بود و از مسکو به سن پترزبورگ می‌رفت شام 23 آگوست در ولایت توری روسیه سرنگون شد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مقامات روسیه گفتند در هواپیما 10 نفر بود و جسدها را در جای حادثه یافتند، ولی درباره تشخیص آنها و تصدیق مرگ پریگوژین چیز ابراز نشده است. گزارش ها درباره احتمال جان باختن اوگنی پریگوژین در حال می رسند که او و نیروهایش در ماه ایونی این سال از اوکراین برگشته یک منطقه روسیه را اشغال کردند و به طرف مسکو حرکت نمودند. دیرتر از راه خود گشتند، اما سرنوشت پریگوژین و زیر دستانش ناروشن ماند. گفته می شد به بلاروس کوچیدند. در اصل اوگنی پریگوژین کی بود و چگونه تا به کرمل راه یافت و به مهره مهم در جنگ اوکراین تبدیل شد؟ اوگنی پریگوژین 62 ساله و زاده شهر سن پترزبورگ است. در نوجوانی به سبب دزدی و قاچاق دستگیر و محاکمه شده است. و سال 1990 زمانی که اتحاد شوروی زیر رهبری میخائیل گورباچوف اصلاحات معروف به گلاسنوست و پرسترویکا را تجربه میکرد از زندان برآمد. پس از رهایی همراه شوهر دومی مادرش دکان هاتداک کشاده و وارد تجارت شد. خودش آن دوره را همواره تجربه موفق نامیده است. به نظر می رسد نخستین تماس و آشنایی با ولادیمیر پوتین در سالهای 90 اتفاق افتاده است. پوتین آن زمان فعالیت سیاسی را در دفتر شهرداری سن پترزبورگ آغاز نموده بود. پیشتر در اداره های جاسوسی اتحاد شوروی کار میکرد. سلسله طرفخانه های مجللی که دیرتر اوگنی پریگوژین در سن پترزبورگ برآماند و محل برای رفت و آمد قدرتمندان و الیت های این شهر بزرگ و تاثیرگذار روسیه تبدیل شد. او کار بازرگانی را با تشکیل معرکه های بزرگ و تامین مکتب و بیمارستان و زندان ها با مواد خوراکواری گسترش داد و نهایت به کرمل هم راه یافت. لقب آشپز پوتین یادگاری آن دوران است، در حالی که خودش به تازگی گفت هرگز آشپزی نکرده است و اگر به او نام قصاب پوتین را می‌دادند درست‌تر بود. زمانی که رهبران کشورهای جهان به کرمل دعوت می‌شدند، ضیافت‌های کاخ سرخ بر اساس قرارداد با شرکت پریگوژین برگزار می‌شد. توافق با وزارت دفاع روسیه برای پیشنهاد خوراک و پذیرایی در ارتش که در سال 2012 بسته شد، نیز درآمد سرشار را نصیب او کرد. زمانی که سرگئی شایگو، یاری وفادار پوتین، به منصب وزیر دفاع رسید، قرارداد فایده‌آور ناگهانی پایان یافت. گفته می شود یکی از سببهای کینه‌گیری پریگوژین و شایگو همین بوده است. دقیق نیست که اوگنی پریگوژین کدام وقت به عرصه شرکت‌های امنیتی و نظامی وارد شد. بعضی از ناظران احتمال جنگ داخلی سوریه را سر آغاز این تغییر مسیر برای پریگوژین می دانند. با این حال نخستین بار زمانی که گروه مورد پشتیبانی روسیه در شرق اوکراین در سال 2014 سر برآورد، نام گروه واگنر به عنوان شرکت زرخرید با هدفهای امنیتی و نظامی به گوش رسید. پریگوژین تنها 8 سال بعد در سال 2022 اقرار کرد که او تنها یکی از سرمایه‌گذاران شرکت واگنر نیست، بلکه صاحب آن است. در یک دهه اخیر نام زرخریدان واگنر نه تنها به عنوان گروهی که سبب جنایت‌های جنگی شده است مطرح بود، بلکه مزدوران مسلح آن در نبردهای سرزمین‌های پرتنش از سودان تا جمهوری آفریقای مرکزی دخالت کردند. بسیاری از دخالت‌های آنها در آفریقا با هدف گرفتن فایده از استخراج طلا و معدن‌های دیگر بوده است. 2 سال پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در نتیجه آن دونالد ترامپ به کاخ سفید راه یافت، وزارت عدلیه آمریکا اوگنی پریگوژین و 13 روس دیگر را به کوشش دخالت در انتخابات متهم کرد و حکم بازداشت آنها را برآورد. زمانی که ولادیمیر پوتین فرمان عملیات ویژه را علیه اوکراین برآورد، کرمل و فرماندهی نظامی روسیه بر این باور بودند که کیف زود تسلیم خواهد شد. چگونه که مسکو 8 سال پیش به آسانی نیم جزیره قریمی اوکراین را تصرف کرد. هدف های روسیه این بار اجرا نشد و برعکس سستی ارتش این کشور پدیدار گردید. در همین وقت نیروهای واگنر وارد کارزار شده، اول در محاصره ماریوپول و سپس در جنگ های بخمود به نیروی پیشتاز و موفق تر از ارتش روسیه تبدیل شدند. در حالی که پریگاژین و ده ها هزار نیرویش در جبهه بودند، با جلب بیشتری زرخریدان روی آوردند. او برای این هدف زندانیان را در روسیه مایل کرد که در عوض عوف و رهایی به میدانهای درگیری بروند. هر قدره که اجرای هدفهای نظامی روسیه در اوکراین طول کشید، پریگاژین به خود جرأت داد که تنقید از وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش روسیه را به توهین بکشد. او از تشویقگران پوتین در اعلام سفربری یا موبیلیزاسیا به ارتش بود. در شرایطی که هزاران نیروی خود را در کنار ده ها هزار سرباز در بخمود از دست داد، صدای اعتراض و انتقادش از فرماندهان نظامی روسیه بلندتر گردید و ادعا داشت که آنها بر قصدانه به او سلاح و مهمات نمی رسانند. پریگاژین دیرتر در مصاحبه با صحیفه های طرفدار کرمل در تلگرام گفت نیروهای ارتش روسیه عمدن در راه جنگجویان او می نگذاشته بودند تا آنها را بکشند. وی همچنین بارها هشدار داد که اگر باری سنگینی حضور در جبهه های جنگ تنها بر دوش سربازان و آیله های عادی و فقیر روسیه باشد، عاقبت این کشور چیزی جز حادثه های مانند و سال 1917 نخواهد بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مسئولان نمایندگی آژانس دیفزا در ولایت سو خبر دادند که پرونده پر سر و صدای رئیس دادگاه ناحیه جعبورسولوف به دادگاه عالی ارسال گردید. در این نهاد به روزنامه‌نگاران گفتند که در نیم سال 2023 این نمایان‌ترین حالت ریشوه‌ستانی یک منصبدار بلند مقام است که آشکار گردید. رادیو آزادی اولین شده در این باره گزارش نشر کرده بود. رئیس دادگاه عالی هم حالت‌های زیادی قانون ویران‌کننده در نهادش را تصدیق کرد. من فرزان محمدی جزئیات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقامات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت پس از 3 ماه بازداشت رئیس دادگاه جبار رسولوف رسما جزئیاتش را شرح داد. در نشست خبری اخیر مقامات این آژانسی به روزنامه‌نگاران گفتند که نیمه ماه می امسال دو شهروند از ریشوه‌ستانی نصرالله صدرالدین زاده شکایت کردند و در حالت دادن مبلغ دستگیر شد. به گفته مفتشان رئیس دادگاه از دو صاحبکاری که با جرم قاچاق و ساختکاری متهم بودند برای سبک کردن جزایشان درخواست رشوه کرده است. عزیز خان جورخانزاده سردار شعبه تفتیشات آژانس ضد فساد در ولایت سوخت گفت
دویر با حالات مذکور حوالی مای در اساس عریضه شهروندان نسبت رئیس سودنوی جبور رسول صدر دین زودان رسولو پرونده جنایتی با ماده 319 قسمی سهی کودک جنیاتی جمهوری کوهستان آغاز کرده شده و این بار پرانده جنیاتی مذکور از روی توبیت تفچیوتی برای سطح تفچیوتی اگنتی ایرسو کرده شده است و بعد انجام تفچی پشکی پرانده جنیاتی پرانده مذکور برای مویتان برسی نامدن سودی اولی جمهوری کوهستان ایرسو کرده شده.
گزارش های قبلی حاکی از آن بود که نصرالله صدرالدین زاده به گرفتن $23,000 رشوه گمانبر است. بعداً این توسطی آژانس ضد فساد رسماً تصدیق شد. نصرالله صدرالدین زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. در فرمان برکناریش از 23 می او به کردار متهم شده است که شأن و اعتبار سودیه را پست می زند. نظری خودش و نزدیکان و وکیل مدافع تا حال دسترس نیست. در صورت تصدیق شدن این عیبنامه صدرالدین زاده از 3 تا 5 سال روانه زندان می‌گردد و از 5 تا 10 سال نمی‌تواند در منصب‌های معین فعالیت برد. خبرنگاران روز 14 آگوست در نشست مطبوعاتی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از شیر محمد شاهیان پرسیدند که دست به جنایت زدن دادرس‌ها بیانگر چیست؟ تشویش شاهیان در حالی است که به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال ده ها قرار غیرقانونی از طرف دادرس ها برآورده شده است. وی همزمان افزود دست به جنایت زدن چند دادرس نمیتواند باور مردم را به قرار درست دادگاه ها کم کند. کارشناسان میگویند در نظام دادگاهی تاجیکستان عامل های فساد زیاد به نظر میرسد و این به قرارهای دادگاهی بی تاثیر نخواهد ماند. در بیشتر از 10 سال آخر زیاده از 30 دادرس به گناه پس زدن شأن و اعتبار سودیه از کار راندند. مقامات هیچ وقت این عباره را شرح ندادند، اما بعضی از این دادرس ها به اتهام رشوه‌گیری محکوم شدند. در دادگاه های تاجیکستان 443 دادرس کار میکنند و همه آنها را رئیس جمهور تعیین و برکنار میکند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان میگوید معاش کمی دادرس ها در تاجیکستان زمینه را برای کروپسیه فراهم میکند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مقامات پاکستان بعد از حمله ازدحام خشمگین مسلمانان به کلیسا و خانه مسیحیان در جرنوله شهر سر اهالی ترین پنجاب کمش 170 کس را دستگیر کردند. حمله روز 16 آگوست امسال صورت گرفت. در این باره من کیومرس عطا تفصیلات می دهم. صاحبان خانه های ویران شده در جرنوله پاکستان اشک می ریزند و یک دیگر را به آغوش می گیرند و دعا می کنند. آنها به منزل های خراب شده خود برمیگردند. ادعای آنکه دو مرد مسیحی در اینجا به قرآن کتاب مقدس مسلمان ها توهین کردند باعث به خشم و اعتراض صدها مسلمان شد. سجید مسیح یکی از جبردیده ها و شاهدی حادثه می گوید
در حالی که اعلان حمله به ما از مسجد ها بلند می شد پلیس 10-15 دقیقه وقت داد که اینجا را ترک کنیم
جلدی سے جلدی چلے جائیں
مسیحیان جرنوله می گویند که خانه هایشان سوخته و خاکستر شد و همه آن چیزی را که سالهای دراز جمع آورده بودند از دست دادند مانا ایمانویل یکی از جبردیده های دیگر چنین گفت
باید دخترمون را توی میکردیم برایش زر و زیور خریده بودیم همه این پول نقد تجهیزات برقی و اشیای ساختمانی را که برای بنیاد خانه گرفته بودیم دزدیدند
کلیسای کاتولیکی ویران شده است و مسیحیان جرنوله دیگر مکانی عبادت ندارند مسئولان حکومت خانه به خانه گشته ضرری رسیده را حساب میکنند غلام مرتضی نماینده مقامات گفت
هر یک آیله کمش از 700 تا 1000 دلار زیان دیده است. بعضی ها بیشتر از 5000 دلار ضرر دیدند.
بعضی از زنان و مردان زیر آسمانی باز و در هوای گرم اشیای باقی ماندهشان را پاسبانی می کنند. حکومت وعده داد است که در چند روز منطقه را به حالت پیشینش بر می گرداند. اما با نظرداشت میزان خسارات اجرای آن بسیار دشوار به نظر می رسد. روحانیان از کلیسای شهرهای دیگر برای ابراز همدردی به جرنوله می آیند. آنها عدالت می خواهند. اسقف یوسف بهتی چنین می گوید.
از حکومت پاکستان درخواست می کنم که نه تنها اظهار تسلیت بکنند یا محکوم نماید بلکه رای حل مناسب را یابد تا وقتی شخصان گناهگار در این قضیه جزا نگیرند چنین عملها ادامه خواهند یافت.
یه سلسله جاری رهگا.
در گذشته نیز در پاکستان چند حمله ضد مسیحیان اتفاق افتاده بود ولی مقامات به آنها کمتر واکنش کردند. محمد عمران قدری روحانی مسلمان گفت
بد اخلاق ها با رفتار خود تصورات نادرست را در باره اسلام به نمایش می گذارند.
حالا ماموران پلیس شهر جرنوله را نظارت می کنند. ولی با وجودی بودن آنها ساکنان می گویند که دیگر هیچگاه خود را امن احساس نخواهند کرد.
در 10 سال اخیر در تاجیکستان نه کمتر از 30 دادرس و یا سودیه را با اتهام کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس میزند از منصب راندند و سپس جزا دادند. یا برای گرفتن رشوه یا برای کدام یک معامله غیر قانونی چرا چنین است معاش کم و یا همان رشوه خوری و فساد که به اعتراف خودی مقامات در تمام صدها در ساختارهای دولتی ریشه دوانیده است چی باید کرد که دادرس تاجک رشوه نگیرد و در دعوا و جنجال ها حکم عادلانه صادر کند این است موضوع امروز برنامه گپی آزاد و مهمانان ما وطن عبدالرحمنوف سودی سابق تاجیکستان و معظم قادیرو و وکیل مدافع که در محاکمه های زیاده شرکت کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما محترم وطن عبدالرحمنوف شروع میکنیم. چی سبب میشود که یک دادرس یعنی یک سودیه عدل و انصاف را فراموش کند و از کدام یک طرف گناهکار پول بگیرد؟ حکم عادلانه صادر کند. چرا؟
من در اینجا شما قطعی کندر راضی هستم. این برای چی؟ سبب از چی؟ انا میخیل نارفتار سودی ها هست. سببش به فکر من دارم که ما باید بسیار معیارهای قانون را به عمل آورده نمیستیم.
یعنی منظوری من هم این بود که یعنی حکمی ناعادلانه صادر میکنن.
اکنون از دیگر طرف ها شما که بید ما نگاه کنیم با یک ریزولوسی جنرال اسمبلی آن که در اونجا سال 89 محمد است که آن سودیه های کس در اونجا نویستگی در باره همین سودیوهایی که هم قوای کردیم معاشش باید منصب به نگاه کرده باید نخ شود این یک دویمش در آن که ما بریایه نمی کنیم قانونهایی که حاضر عمل کرده ایستاده است همه قانون جمهوری ترکستان در برای صدها ما اینها دیسادیم که پورا عمل نمیکنند. در آنجا آمده است که باید ما سوژه ها با اهمیت بسیارتر کنیم. من مثال اگر یک سال با یک یا به پول روان کردن با جرائم